ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. برخی خبرگزاری‌های داخلی می‌گویند دلار در بازار آزاد ارز ایران بسیار کمیاب شده است. سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه می‌گوید تعدادی از کشته شدگان حمله هوایی بامداد دوشنبه ایرانی بودند. و دادستان کل کشور از شهردار تهران خواست تا یک بار دیگر استعفا کند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت و تا 15 دقیقه آینده همراه شما. گزارش برخی خبرگزاری‌های داخلی حاکی از آن است که از صبح دوشنبه با وجود تقاضای بالا، خرید و فروش دلار در صرافی‌ها به شدت کاهش یافته است. به نوشته خبرگزاری ایلنا، بیشتر صرافی‌ها از فروش دلار خودداری می‌کنند. ایسنا هم در گزارشی نوشته دلار نایاب شده است. بازار آزاد ارز روز دوشنبه با گزارش‌های زد و نقیض درباره میزان افزایش قیمت دلار روبرو است. ایلنا خبر از فروش 6000 تومانی دلار می‌دهد، اما خبرگزاری مهر با رد این نرخ نوشته است خرید و فروش دلار در حجم پایین با نرخ 5700 تا 5750 تومان در حال انجام است. ایسنا بهای این ارز را در صورت یافت شدن 5850 تومان عنوان کرده است. به گزارش ایلنا برای خرید ارز با نرخ دولتی صفهای طولانی تشکیل شده و بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ دولتی ارز در روز دوشنبه 3783 تومان است و تحت شرایط ویژه و بسیار محدود به برخی شهروندان تعلق می گیرد. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن قرار دارد، تعدادی از کشته شدگان حمله هوایی بامداد دوشنبه به پایگاهی در سوریه نیروهای ایرانی بودند. این سازمان همچنین اعلام کرد در حمله به پایگاه هوایی T4 دست کم 14 تن کشته شدند. رسانه‌های دولتی سوریه که پیشتر خبر این حمله هوایی را اعلام کردند، تعداد کشته شدگان را منتشر نکردند. هنوز روشن نیست چه کسی این حمله هوایی را انجام داده است. ساعتی پس از حمله، آمریکا دست داشتن در این حمله را رد کرد. سال گذشته در پی حمله شیمیایی به خان شیخون، ارتش آمریکا یکی از پایگاه‌های نظامی ارتش سوریه را موشکباران کرد. مخالفان سوری میگویند روز یکشنبه در شهر دوما بار دیگر هدف حمله تسلیحات شیمیایی قرار گرفتند. دمشق میگوید در این حمله دست نداشته است. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، ضمن انتقاد تند از تصمیم شورای شهر تهران در نپذیرفتن استعفای شهردار، از محمد علی نجفی شهردار پایتخت خواست یک بار دیگر استعفا کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای منتظری گفت به عنوان مدعی العموم اعلام می کند مسئولیت ناتوانی احتمالی شهردار در مدیریت شهر بر عهده شورای شهر تهران است. دادستان کل کشور افسود آقای نجفی به دلیل بیماری استعفا کرده و رأی‌گیری شورای شهر تهران برای پذیرش این استعفا را بساط سیاست بازی توصیف کرد. در پی رقص تعدادی کودک در مراسم روز زن که شهردار تهران نیز در آن حضور داشت، او برای ارائه توضیحات به دادسرای تهران احضار شد. در فاصله کوتاهی بعد از آن محمد علی نجفی اعلام کرد بیمار است و تصمیم گرفته از سمت شهرداری تهران استعفا کند. اما در نشست روز یکشنبه شورای شهر، تعدادی از اعضای شورا از او خواستند تا دلیل واقعی استعفایش را اعلام کند و در نهایت در پی رأی اکثریت اعضا با این استعفا مخالفت کردند. و حزب دست راستی و ملی گرای فیتس که ویکتور اوربان نخست وزیر کنونی مجارستان رهبری آن را در دست دارد، در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی رسید. آقای اوربان نخست وزیر کنونی مجارستان است که به دلیل مواضع تند علیه روند مهاجرت به اروپا همواره خبرساز بوده است. با پیروزی حزب فیتس، ویکتور اوربان برای چهارمین دوره متوالی میتواند نخست وزیر مجارستان شود. پارلمان مجارستان 199 کرسی دارد و نخست وزیر از حزب یا ائتلافی انتخاب میشود که بتواند 100 کرسی را به دست آورد. اما خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از دیپلمات‌ها گزارش دادند شورای امنیت سازمان ملل در یک نشست اضطراری گزارش‌ها درباره وقوع حمله شیمیایی در سوریه را بررسی خواهند کرد. به این خبر هم پرداختیم. پیشتر دو سازمان امدادی که در مناطق محاصره شده از جمله دوما فعالیت می‌کنند گزارش داده بودند حمله شیمیایی شامگاه شنبه به اطراف این شهر به کشته شدن دست کم 49 غیر نظامی منجر شده. همکارم مهدی طاهباز برای تحلیل این موضوع با جلیل روشندل استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا گفتگو کرده و دیدگاه او رو در این باره جویا شده. جلیل روشندل:
موضع شخص رئیس جمهور آمریکا با اون توییت مشهورش شروع شد که در واقع شدیدترین واکنش به شخص ولادیمیر پوتین، ایران و از بشار اسد با واژه اصلاح حیوان یاد کرد در اون ایام خودش و برصورت نشون میده که تا چقدر از این حمله شیمیایی ناراحت بوده و میخواسته که به هر نحوی شده این بیپاسخ نمونه. البته این با توجه به حرفایی که هفته پیش زده شد و شخص ترامپ خواسته بود که نیروهای آمریکایی را از اونجا فرا بخوانه یک تغییر جهت خیلی محسوسی هستش و متقابلن به صلاح حمایت ها و تا حدودی انتقاداتی رو متوجه شخص رئیس جمهور کرده. با وجود بر این پیشبینی هایی میشه که احتمالاً آمریکا دست به اقدام نظامی خواهد زد که میتونیم راجعش البته صحبت کنیم.
و موضع روسیه و ایران متحدان بشار اسد رو چگونه تحلیل میکنید؟
دو متحد بشار اسد یعنی روسیه و ایران در درجه اول منکر قضیه هستن، یعنی علارغم این که فیلم هایی که از واقع در سوشال میدیا داره دست به دست میشه نمیتونه ساختگی باشه، اینها معتقدن که انتشار این قضیه بخشش جعل و تبلیغات و بخشش توطئه آمیز هست. یعنی مثلا سخنگوی وزارت خارجه ایران این رو گفته که این یک ادعای غیر منطقی است برای اینکه سوریه در موضع برتر است و لزومی نداره این کار رو بکنه و روسیه هم معتقد استش که اینها در واقع تبلیغات آمریکاست و یا اینکه جعل هست درش و در حقیقت زیر بار واقعیت قضیه نمیرن و از طرف دیگه صحبتی میکنن که از ساعتی پیش در سوریه گروه به اصطلاح مخالف بشار اسد در حال تخلیه غوطه شرقی هست و این انگار هیچی از هیچ آب از آب تکون نخورد.
خب در این وضعیت چه سناریوهایی ممکنه اتفاق بیفته؟ آینده رو چگونه پیش بینی میکنید؟
فشارهای زیادی روی شخص ترامپ هست با توجه به اینکه امروز در واقع با فاصله 3-4 روز سالگرد حمله است که در سال گذشته آمریکا به سوریه کرد در پاسخ یک حمله شیمیایی دیگه که چندان کارآمد هم نبود و نتونست تغییرات ایجاد بکنه. حالا مثلا سناتور جان مککین، سناتور لینزی گراهام، اینها همه معتقد هستن که موقع این هستش که یک اقدام مشخصی در مقابل روسیه و ایران و همینطور شخص بشار اسد صورت بگیره و حتی بعضی سناتورهای دموکرات از اقدام حاد نظامی حمایت میکنن. بنابراین اقدام نظامی خودش یکی از سناریوها هستش و با توجه به این که ساعتی دیگه سازمان ملل شورای امنیت در این مورد نشست و بررسی داره، احتمال این هم وجود داره که شورای امنیت هم راه رو برای یک اقدام حاد باز بگذاره، اگرچه قطعا با اگر به رأی گیری بکشه ممکنه که با وتوی روسیه همراه باشه. از طرف دیگه خود روسیه خواهان تشکیل یک جلسه سوای شورای امنیت، یک جلسه به دنبال شورای امنیت است به دلیل اینکه احساس میکنه که اقداماتی در پیشه که میتونه امنیت بین المللی رو به خطر بیاندازه و این خودش نشون میده که روسیه در این قضیه بر صورت نگران اقدام نظامی از جانب ایالات متحده هم است.
جلیل روشندل بود، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می‌داد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه گفت در صورت برهم خوردن توافق اتمی وین، جمهوری اسلامی می تواند غنی‌سازی 20% در سایت فوردو را در مدت 4 روز دوباره از سر بگیرد. علی اکبر صالحی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما تأکید کرد این ادعا غلو کردن نیست و شعار هم نیست و افزود جمهوری اسلامی سناریوهای مختلف را برای هر اتفاقی طراحی کرده است. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین، ابتدا از اون میپرسه که اظهارات آقای صالحی مبنی بر غنی‌سازی 20% اورانیوم در 4 روز تا چه اندازه به واقعیت نزدیکه. بشنویم پاسخ بهروز بیات رو.
منظور آقای صالحی اینه که القا بکنه جمهوری اسلامی میتواند در ظرف 4 روز غنی‌سازی 20% بکند، در اون صورت بی ربطه، یعنی شدنی نیست، گزافه است، زیرا که برای اینکه بتونی یک همچین اقداماتی انجام بده اولا باید دستگاه‌هایی رو که به احتمال قوی خابیده بودن یا برای مصارف دیگر ازشون استفاده می‌شد اول اینا رو دوباره به راه بندازی، آزمایش کنی. بسیاری کارهاست که باید صورت بگیره و این مدت خیلی بیش از اینی که آقای صالحی بیان می‌کنند احتیاج داره، چندان معنی ندارد.
آقای بیات، با توجه به تعداد سانتریفیوژهای فعال در ایران در حال حاضر، به نظر شما اصولا چه مدتی طول میکشه تا ایران بتونه دوباره به غنی‌سازی 20% برسه؟
بسته به اینه بگیم در چه ابعادی. ایران خب بخش بزرگی از سانتریفوژاش رو در واقع نمیشه بگیم اوراق، ولی از هم جدا کردن و در انبار نگه داشته میشه. تعدادیش هنوز کار میکنه، تعداد تولید هم میکنه، ولی بدیجه آنچه که مربوط به فردو میشود، آنچه که آقای صالحی هم بهش اشاره داره، به اون 1000 سانتریفوژی هن که جدا نشدن، که هنوز سر پایشون هستند و قرار بود با اونا اقدامات دیگری غیر از غنی‌سازی صورت بگیره. خب طبیعتاً اینا رو نسبتاً تندتر میتونن کار بندازن و میشه هم غنی‌سازی 20% بعد چند ماهی اقلن میشه غنی‌سازی 20% کرد. متوسط حال اینه در چه ابعاد. این که بگیم غنی‌سازی 20% یا 50% یا 90% میشه کرد، اگر که میزانی رو که میخوای انجام بدی مطرح نکنی، خب شدنی همه چی ولی چندان معنی نداره. از این نقطه نظر خب ایران همچین امکانی رو داره که در مدت چند ماه در مورد مشخص فردو با آزمایش هایی که انجام خواهد داد، مثلا بگم چند ماه سال، دقیقا سخت بیان، زیرا که از جزئیات کل اون وضع در فردو خبری در دست نیست. این نقطه نظر مدتی چند ماه یا حداقل شاید سالی نیاز داره برای که بتونه غنی‌سازی 20% رو در اونجا به طور جدی انجام بده.
آیه بیات، خانم نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد هفته گذشته با تاکید بر ضرورت پاسخگو کردن ایران به دلیل اقداماتش در منطقه گفته که آمریکا با همپیمانان اروپایی خودش در حال مذاکره برای اصلاح توافق هسته‌ای با ایرانه. ایران اما بارها هر گونه مذاکره مجدد درباره برجام رو رد کرده. آیا به تصور شما مقامات تهران سرانجام برای تغییر در مفاد برجام موافقت میکنند؟ با اصولا این حرفای آقای صالحی واکنشی است به سخنان مقامات آمریکایی یا یک نوع بازی سیاسیه؟
سخنان آقای صالحی برای غربی اصلا اهمیت نداره، به این معنی که به عنوان خطر احساسش بکنن. من فکر میکنم بیشتر برای مصرف داخلی ازش استفاده میشه، اما میتواند از طرف محافلی در غرب، در ایالات متحده امریکا که میگویند این بند غروب در برجام باعث بشه که ایران بتونه زودتر به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، به این یک اعتبار میده صحبت آقای صالحی، بدون اینکه قصدش داشته باشه، ولی عملا در واقع نگرانی اونا رو به نحوی تقویت میکنه.
بهروز بیات بود، کارشناس فیزیک هسته‌ای، در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی. سپاسگزار از همراهیتون. خلاصه خبرها تا 15 دقیقه دیگر.